اون در مورد چالش های نوجوانان هست که در خدمت جناب آقای هوایجی هستیم. انشاءالله تا دقایق دیگه ارتباطمون برقرار میشه و خدمت ایشون خواهیم بود با بحث جذاب چالش های نوجوانان. بله، الان فکر کنم دیگه وصل شده باشم.
سلام آقای دکتر،
سلام علیکم و
حال شما
رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ ببخشید،
زنده باشین.
سلامت باشین. ببخشید، با اجازه شما شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب امروز به مناسبت 8 آبان ماه، روز شهادت نوجوان عزیز و بزرگوار محمد حسین فهمیده که به روز نوجوان هم نام یافته، در خدمت عزیز بزرگوارمون جناب آقای سید قاسم هوایجی هستیم که از فعالان تربیتی در حوزه نوجوانان هستند. انشاءالله در موضوع چالش های نوجوانان با هم گپ و گفتی خواهیم داشت، صحبت هایی رو خواهیم داشت. انشاءالله یه مقدار البته زمان رو ما از دست دادیم، ولیکن انشاءالله که بتونیم نظر دوستانی که ما رو همراهی میکنن جلب کنیم. جناب هوایجی در ابتدا در ته 1-2 دقیقه خودتون رو معرفی بفهمید که دوستان بیشتر آشنا بشن، بعد میریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همینطور بیننده های محترم. من این توضیح رو اول بحث عرض بکنم خدمتون که حالا به خاطر اون نفس فنی که چند دقیقه اول رو از دست دادیم جبرانش میکنیم با سرعت صحبت و انشالله سر همون تایمی که شما فرمودین ساعت 8 داریم، انشالله گفتگو رو تموم میکنیم که وقت بیننده ها کمتر گرفته بشه.
سلامت
خب دستور فرمودید که ابتدای بحث خودم رو معرفی بکنم. اولا خوشحال هستم که به مناسبت این ایام که در آستانه روز نوجوان و هفته نوجوان هستیم، علاوه بر حالا هفته آینده که 13 آبان روز دانش آموز هست، میدونید دیگه 8 آبان هم به روز نوجوان نامگذاری شده، در خدمتتون هستیم با موضوع چالش های نوجوان. و من از این زاویه اجازه میخوام که خودم رو معرفی بکنم. اگر اجازه بفرمایید ابتدای بحث هم اگر صلاح میدونید کامنت ها بسته بشه، حالا اون 10 دقیقه آخر بخش کامنت ها رو باز بکنیم، اگر دوستان هم سوالی داشته باشن در خدمتشون باشیم.
بله.
خب حقیر تقریبا از سال 76 فعالیت های خودم رو تو حوزه نوجوان شروع کردم. به طور خاص با ورود به یکی از 4 تشکل رسمی که تو فضای دانش آموزی مشغول به فعالیت هستن، میدونید دیگه برخلاف تشکل های متعددی که ما در دانشگاه ها شاهد فعالیتشون هستیم، تو فضای دانش آموزی فقط 4 تشکل رسمی اجازه فعالیت دارن که یکیش مجموعه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان هست که خب این توفیق رو داشتم که از سال 76 به عنوان عضو وارد این مجموعه شدم و از سال 88 هم به عنوان کادر و پرسنل این مجموعه مشغول فعالیت بودم و تا این لحظه که در خدمت شما هستیم تو رده های مختلف تشکیلاتی این مجموعه، از معاونت فرهنگی تا مسئول اتحادیه خراسان رضوی تا مدیر عامل مؤسسه علمی این مجموعه در سطح کشور و الان هم به عنوان مشاور دبیر کل اتحادیه کشور مشغول فعالیت هستیم. و در کنار اون و به واسطه حالا این فعالیت های دو سه دهه‌ای که در حوزه نوجوان بوده، به هر حال عضویت در شورای آموزش پرورش استان خراسان رضوی، عضویت در شورای تشکل های دانش آموزی استان و مجامع این مدلی فرصت هایی رو ایجاد کرده واسه این که در حد توان و در حد بضاعت خودم با گوشه ای از مسائل و موضوعات مربوط به حوزه نوجوان آشنا بشم. فکر میکنم به همین میزان کفایت بکنه و
بسیار عالی استفاده کردیم. خب جناب هوایجی، بحث نوجوانان خیلی بحث پرچالشی هستش، چرا که بین نسل‌های گذشته و نسل‌های فعلی یک گپ‌های اتفاق افتاده. بالاخره اون نیازها و علایق والدین اونها یا مثلا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ های اونها و همسن و سالان بالاخره برادر خواهری داشتن سنشون بالاتر ازش، اونها علایقشون، نیازهاشون، انتظاراتشون با نیازهای نوجوانی که تازه وارد دهه دوم عمر خودش شده خب کاملا متفاوت شده و این تفاوت ها هم دغدغه‌ای رو برای والدین و خواهر برادران و مثلا حالا پدر و مادر و اطرافیان ایجاد کرده، هم برای خود نوجوانان و البته خب خیلی از مسائل و چالش های دیگه هم براشون به وجود آمده که خواهی بخوام تو این زمان بپردازیم میکنم وزیر نیست. شما بفهمین که الان در فضای سیاستگذاری کشور، نقشه های فرهنگی کشور، برنامه های مختلفی که جنابالی خب تو این برنامه ها دخالت داشتیم و فعالیت داشتیم، الان نقشی که برای نوجوان در نظر گرفتن، جایگاه نوجوان چی هستش، این رو بفهمید تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
همونطور که حضرت عالی به درستی گفتین تو این تایم کوتاه نیم ساعته قرار نیست به همه موضوعات متنوع مربوط به حوزه نوجوان بپردازیم، اما من به طور خاص به عنوان اون چیزی که اصلی ترین دغدغه خودم بوده و باهاش درگیر بودم، خصوصا در حوزه نقشه جامعه فرهنگی کشور و شبکه موضوعاتی که مربوط به حوزه نوجوان می شده، میخوام عرض بکنم، خصوصا که فکر میکنم حالا مخاطبین لایو شما هم بیشتر قشر غیر نوجوان باشن، حالا جامعه نخبگانی که حضرت عالی باهاش مرتبط هستید و فعالین فرهنگی مشهد به طور خاص، از این زاویه اگر اجازه میفرمایید ورود بکنید به بحث و این تفاوتی که الان دوران نوجوانی پیدا کرده با شاید مثلا چند دهه قبل. خب یکی از مهمترین مسئله های این حوزه جدی گرفته نشدن بحث نوجوان هست. میدونید 40 سال پیش اصناف مختلفی مشغول فعالیت در حوزه های اجتماعی کشور بودن، فضاهای سیاسی و فرهنگی کشور نقش ایفا میکردن، از دانشجویان تا دانش آموزان. یکی از پایه ها و ستون های اصلی حتی اتفاق بزرگی مثل انقلاب در کشور خودمون دانش آموزان بودن. نمونش هم همین چند روز آینده است که سالگرد 13 آبان هست و تصویر لانه جاسوسی، میدونید دیگه، دو گروه رفتن و سفارت امریکا را اشغال کردن، دانشجویان و دانش آموزان، یا اتفاقات قبلش که در بالاخره در تاریخ انقلاب بوده. متاسفانه امروز که با هم داریم صحبت میکنیم فضا خیلی متفاوت شده، یعنی یه بخشی شاید به خاطر حالا تغییر هرم جمعیتی کشور، یه بخشی شاید به خاطر مدل سیاست گذاری که بوده، الان چه از سمت نهادهای رسمی کشور و چه از سمت خانواده ها و حتی خود نوجوان ها متاسفانه شاهدیم که کمتر جدی گرفته میشن. یه نمونش رو مثال بزنم خدمت شما، اول عرایزم هم گفتم ما الان شاهدیم که تو فضای دانشگاه ها مجموعه های مختلفی دارن فعالیت فرهنگی میکنن، فعالیت های فرهنگی اجتماعی و سیاسی انجام میدن، تشکل های مختلف، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی، بسیج دانشجویی، نهاد رهبری، تشکل های صنفی دانشجویی و و و الی ماشاءالله ما مجموعه ها و تشکل های مختلف دانشجویی داریم. ولی فضای دانش آموزی متاسفانه تنوع فعالیت ها فوق العاده کمتر هست، برخلاف طرف مقابل. به هر حال قبول داریم که این تحولات فرهنگی و داستانهای فرهنگی از یک تبادل ساده فراتر رفته و الان تعبیر رقابت یا حتی مبارزه فرهنگی یه چیز واضحی هستش. طرف مقابل ما مهمترین تمرکزی که داره و بیشترین بودجه‌ای رو که داره خرج میکنه اتفاقا تو همین رده سنی نوجوان و اصطلاحاً تینیجری هست و بیشترین فیلم هایی که ساخته میشه، بیشترین محصولات فرهنگی که داره تولید میشه، برخلاف کشور ما بیشترین تمرکز تو این حوزه قرار گرفته. ولی متاسفانه حداقل از سمت دستگاه های سیاست گذار و همینطور اجرایی کشور به این بخش کمتر پرداخته شده و همین باعث شده که خود نوجوان ها هم خودشونو دست کم بگیرن و جدی ورود نکنن تو موضوعات مختلف هم خودشون هم جامعه. یه نمونش هم مثال خیلی ساده عامیانش هستش که مثلا ما سالهای سال در صدا و سیمای خودمون شبکه مختص به جوان داشتیم، شبکه 3، چندین ساله که شبکه داریم به اسم پویا که مخصوص کودکان هست، اما تا همین چند سال اخیر هیچ اتفاق جدی تو حوزه نوجوان نمی افتاد و بعد از فکر میکنم 4-5 سال پیش که همین بچه های انجمن اسلامی در دیدار با رهبری طرح مسئله کردن که ما چرا تو این بخش ضعف داریم، به دستور رهبر انقلاب شبکه امید را افتاد. ولی متاسفانه میبینید که یکی از کم مخاطب ترین شبکه های تلویزیون شبکه امید هستش که قرار بوده برای حوزه نوجوان باشه، ولی متاسفانه هنوز ادبیات مختص به نوجوان رو پیدا نکرده. به هر حال این مقطع سنی ویژگی خاصی هم داره که علارغم، یعنی در کنار اون مظلومیت فرهنگی که باهاش مواجه هستیم که جدی گرفته نمیشه، در کنارش یه بخشی رو هم داریم، چهره‌های فرهنگی، مسئولین مختلف، مجموعه‌های مختلف که اگرم با این حوزه به درستی مواجه بشن، نسبت به اهمیتش متوجه اهمیت کار باشن، ادبیات مواجهه با این سن رو متاسفانه بلد نیستن و همین دوتا شده دو لبه یک قیچی که ما روز به روز حوزه نوجوان رو در کشور خودمون کوچکتر ببینیم.
خب بسیار عالی. خب جناب آقای هوایجی، شما که خیلی با نوجوانان حشر و نشر داشتین، ارتباط داشتین، خودتونم توی نقش‌های مختلفی که مرتبط با بالاخره نوجوانان بوده دستی بر آتش داشتین، بفرمایید که الان از نگاه شما، البته من نمیخوام نگاه شما باشه، میخوام شما نگاه نوجوانان رو اینجا انتقال بدین. نوجوانان الان مهمترین چالشی که دارن، مهمترین مشکلی که دارن، مسئله‌ای که دارن، اون کلید واژه‌ای که میتونه این رو برسونه، این رو بفرمایین و بعد به عنوان یه متخصص تو این حوزه راهکارش رو هم بفرمایین.
عرض میکنم خود. البته من ادعای تخصص طبیعتاً ندارم، رشته تحصیلیم مربوط به حوزه نوجوان نیست، من مدیریت خوندم، ولی خب به واسطه تجربه مختصری که داشتیم درس پس میدیم خدمت شما.
سلامت باشید.
مهمترین مسئله شاید برگرده به اون مجموعه‌ای که بچه‌ها بیشترین مواجهه رو باهاش دارن، یعنی مدرسه. متأسفانه ساختار مدرسه ما، ساختار دستگاه تعلیم و تربیت ما تفاوتی براش نداره بین کودک و نوجوان. همون مدلی که ما در مقطع ابتدایی مواجه هستیم با دانش آموز، در مقطع متوسطه هم داریم برخورد میکنیم با نوجوان، در صورتی که تو متون دینی و فقهی ما کاملا این مقاطع سنی رو از هم تمیز دادن. به هر حال میدونید دیگه، این حدیث معروفی که منتسب هست به حضرت رسول که 3 تا 7 سال تقسیم کرده، 7 سال اول باید فرد سلطنت بکنه و امیر باشه، 7 سال دوم عبد باشه، که خب این 7 سال دوم در مقطع ابتدایی قرار میگیره و 7 سال سوم هم شأن وزارت رو برای یک نوجوان در نظر گرفتن. متاسفانه ساختار تعلیم و تربیت کشور ما به این بخش سوم توجهی نداره. بله. و همونطور که در مقطع ابتدایی دانش آموز مخاطب نامه های اجرا میکنیم و حالا چه تو حوزه آموزشش، تو حوزه پرورشش، و اون صرفا دریافت کننده محتوا از سمت ماست، متاسفانه تو متوسط هم همین اتفاق داره میفته. یعنی اون شأن وزارتی یک نوجوان که باید بهش مسئولیت داد، باید طرف مشورت قرارش داد، اتفاق نمیفته و اونجا هم مخاطب هست. واسه همین میبینیم که در طول این سالها، حداقل این 40 سالی که بودجه های فرهنگی تو این حوزه خرج شده، متاسفانه شاید یه بخشی خیلی رضایت بخش نبوده، خصوصا عرض میکنم تو سیستم رسمی آموزش و پرورش کشور اون اتفاق که باید نیفتاده، چون معمولا از طرف خود نوجوان ها مورد پذیرش جذابی قرار نگرفته، چون همیشه مخاطب بودن، نقش جدی بهشون داده نشده، بجز موارد استثناء که خب یکی از استثناءاتش میتونه همین حضور بچه‌ها تو تشکل‌های دانش آموزی باشه که مسئولیت میگیرن. ولی به نظر من شاید مهمترین مسئله و مهمترین چالش در حوزه نوجوان شناخت نوجوان هست، که این به درستی اتفاق نیفتاده و اینکه عزت نفس نوجوان به رسمیت شناخته بشه، شخصیت نوجوان به رسمیت شناخته بشه و تو مواجهه با نوجوان، حتی تو بحث رشد نوجوان، مسئولیت به خودش داده بشه، این کمتر اتفاق افتاده و معمولا مخاطب قرار گرفتن و خیلی جاها هم متاسفانه کودک و نوجوان رو با هم و کنار هم گذاشتن، در صورتی که دو تا دنیای کاملا متفاوت هست و از همین زاویه معمولا ضربه خورده.
بله. خب حالا الان راهکار چی هستش؟ ما باید چی کار کنیم؟ یعنی قشر نخبگان باید چی کار کنن؟ مسئولین باید چی کار کنن؟ والدین چی کار کنن؟ مدرسه چی کار کنه؟ خود نوجوان چی کار کنه؟ مجموعه نهادهای دینی باید چی کار کنن؟ نهادهای مردمی باید چی کار کنن؟ بس خیلی مفصله، ولی که شما الان اون اس و اساس مطلب رو که ما اگر روی اون انگوش بگذاریم، روی اون متمرکز بشیم، تمام مجموعه ها روی اون متمرکز بشن، یک اتفاق خاصی رو در حوزه نوجوانان شاید خواهیم بود. این رو بفهمید که به نظر شما چی هستش؟
من تو سه تا بخش این سوال شما رو پاسخ عرض می کنم. فکر می کنم یه بخشش باید برگرده به خود نوجوان که نوجوان ها چطور باید با شبکه مسائل خودشون برخورد بکنن، یه بخشش برگرده به ساختار تعلیم و تربیت کشور ما، و یه بخشش هم برگرده به سایر دستگاه های فرهنگی که با نوجوان در ارتباط هستن. به نظرم تو این بخش سوم، یعنی سایر دستگاه های فرهنگی، باید برن به این سمت که ادبیات مواجهه با نوجوان رو یاد بگیرن، از اون فضای تکلف آمیز و رسمی خارج بشن و صمیمیت رو چاشنی ارتباط خودشون با حوزه نوجوان بکنن. بنظرم یه بخش جدی کار و یکی از صدهای جدی مواجهه با نوجوان همین الان این هستش که با نوجوانهای دهه 80 نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم. دنیای اینها رو نمیشناسیم، خیلی فرق کردن با نوجوانهای دهه 70، با نوجوانهای دهه 60. یه بخش قضیه به نظر من اینه که باید اون صدهای تکلف و خشک و رسمی رو بشکنیم و یه مقداری با ادبیات صمیمانه تری وارد فضای این به نظرم تو حوزه مجموعه های فرهنگی خارج از مدرسه هست. تو بحث ساختار تعلیم و تربیت و مجموعه آموزش پرورش هم به نظر من باید این سیستم ساده آموزش مستقیم رو حداقل تو برخورد با نوجوان کنار گذاشت. به هر حال شما میدونید دیگه چند لایه معمولا آموزش رو تعریف میکنند. یه حالت اول و سطحی ترین لایه آموزش مستقیم هست. شما سر کلاس به صورت تئوریک مثلا کوهنوردی رو به دانش آموز آموزش میدید، با شیب نمیدونم 30 درجه باید حرکت بکنید، قله اینطوریه فلان، یه حدی از آموزش اونجا اتفاق میفته. یه لایه عمیق‌تر معمولا میگن فراتر از اون آموزش مستقیم تربیت هست، یعنی که مثلا شما جمعه صبح با اون دانش آموز قرار بذارید و ببریش کوه، و یا مثلا بچه‌ها رو ببریشون کوه و در فضای کوه کوهنوردی رو یاد بگیرن، به صورت عملی یاد بگیرن. عرض ما لایه سوم هست، یعنی یک لایه هم از این باید آموزش پرورش سعی بکنه عمیق‌تر بشه، که حالا یکی از نگاه‌های جدی توی همین سند تحول بنیادی که متأسفانه بخش اعظمیش هم اجرایی نشده، فقط اون قسمت دفتر و دستک و اون قسمت اصطلاحاً آفتاب لگن هفت دستش اجرایی شده، اون شابونه‌هاش متأسفانه اتفاق نیفتاده. همین لایه سوم هست که ما باید تو بحث نوجوان جوری برخورد بکنیم، اتفاقی رو رقم بزنیم که خودش جمعه صبح با دوستای خودش قرار بزنن برن کوه. یعنی تو همین مثال کوهنوردی، این اتفاق که اصطلاحاً میگن مشارکت و تفویض، نیفتاده تو مقطع متوسطه، و همین باعث ما همش اصرار داریم که دانش آموز رو مخاطب فرض بگیریم و موضوعات مختلف آموزشی و پرورشی رو بهش منتقل بکنیم. از این مسیر چیزی در نمیاد خلاصه، تا اینکه به این جنبندی برسیم که خودش باید نقش آفرینی بکنه در رشد خودش. و مطلب سوم تو حوزه نوجوان هست که حالا فرمودید اون راهکاره چی میتونه باشه. به نظرم یه ضرب المثل معروفی ما داریم، میگیم کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. ما اگر منتظر باشیم به این که دستگاه ها و مجموعه فرهنگی یه تجدید نظری بکنن تو برنامه ریزی هاشون، اگر منتظر باشیم به این که این تحول آموزش پرورش اتفاق بیفته، که متاسفانه به این راحتی نیست، و معمولا هر وزیر آموزش پرورشی که میاد، هر مدیر کل آموزش پرورشی که در استان ها میاد، مهمترین مسئله شاید 90% 99% شبکه مسائلش رتخ و فتخ امور جاری آموزش پرورش است، و اون اتفاق تحولی که باید رقم بزنه به واسطه حجم زیاد مسائل و عائله‌ای که این دستگاه عریض و طویل داره، طبیعیه که شاید بهش نرسه. بهترین آدم دنیا رو هم برای آموزش پرورشمون بذاریم، شاید اتفاق رو نتونه رقم بزنه. به نظرم راه حلش خود نوجوان هست، واقعا کس نخورد پشت من، منتظر مسئولین نباید بود. و من تو مواجهات خودم با حوزه دانش آموزی، تو حالا سخنرانی ها، گعده ها، اردوها و برنامه هایی که کارگاه هایی که با دانش آموزان دارم، معمولا این رو مطرح میکنم که خودتون به فکر خودتون باشید و خودتون رو جدی بگیرید. قرار نیست از بیرون خیلی شاهد معجزه ای باشید.
بله، خب به نکات خیلی خوبی اشاره کردین، اما یه سوال دیگه باز اینجا تو ذهن من متبادر شد که این رو هم با هم دیگه به گفتگو بنشینیم، و اون این که خب در دوره‌های گذشته، دهه‌های گذشته، تعداد افراد خانواده زیاد بودن، بالاخره خواهر برادرها با هم ارتباط داشتن، گفتگو داشتن. امروز نوجوانان معمولا تک فرزند، حالا یا مثلا دو نفر هستن، و بعد طی دو سه سال گذشته اینا همش تو فضای مجازی بودن و شبکه‌های اجتماعی و یه حالت فردی و انفعالی. بعد کرونا که اومد بعد از بدتر شد، یعنی اگه یه مدرسه هم میرفتن اون مدرسه هم که کنسل شد و دامن زد به این که اینها همه منفعل شدن. یعنی که شما میفهمین آقا مثلا جمعه صبح برود کوه، اگر که با بهترین وسایل هم بیان دنبالش، که اصلا علاقی به کوه رفتن نداره. الان نوجوان یک فردی شده که یه گوشی دستش میگیره یا مثلا کامپیوترش تو همون میچرخه، تو این شبکه، تو اون شبکه، تو اون شبکه، حتی برای نهار و مثلا صبحانه و شامش هم والدینش مشکل دارن. الان ما برخی از دوستان مراجعه میکنن، میگن آقا مثلا این جوریه، میگه با چه کار کنیم؟ درست شد؟ یعنی شما اگر که وزنه رو میبرین روی خود نوجوان، الان نوجوان در یک وضعیت قرار گرفته که نمیتواند پشت خودش را بخارد، یعنی دستش نمیرسه که بخواد بخاره. از این بر والدین هم موندن چه کار کنن؟ از اون طرف هم معلمین و اولیا و روحانیت و چی به خاطر اون گپی که همدیگر رو درک نمی کنن نمیتونن ارتباط برقرار کنن. الان این وسط ما باید چی کار کنیم؟
من اجازه میخوام اینجا یه تقلب بکنم با اجازتون. اونجایی که بحث نوجوان هست، موضوع جذاب تقلب هم همیشه هست. عرض کنم که من اینجا از رو دست یکی از اساتید خودمون، آقای حاجری اکبری، که خب به هر حال الان نماینده رهبر انقلاب تو همین مجموعه اتحادیه انجمن سمی دانش آموزان هستن، میخوام تقلب بکنم، جمله‌ای رو از ایشون نقل بکنم. ایشون دقیقاً همین مسئله که شما فرمودید رو تو یکی از بحثاشون اشاره کردن و گفتن باز اینجا یکی از ضعف‌های دستگاه‌های فرهنگی ما که معمولاً همیشه چند فرسنگ عقب‌تر هستند از تحولات روز جامعه، این هستش که با همین موضوع جدید که درگیر شدن بچه‌ها به فضای مجازی، محدودیت‌های کرونا و مسائل مبتلا به این یکی دو سال اخیر هست، با نگاه تهدید نگاه می‌کنن. اتفاقاً همین موضوع می‌تونه یک فرصت ویژه باشه. این رو توجه بکنید، تا قبل از این اگر نوجوان میخواست نقش آفرینی اجتماعی داشته باشه در بین همسالان خودش، خب به هر حال میدونید با این هم درس پس دادن خدمت شما دانش آموز و فرد تا قبل از مدرسه تو اون چند سال اولی که کودک هست، مهمترین مرجع اثرگذار روش پدر و مادر هستن، والدین هستن. بله. و بله هرچی والدین بگه دیگه به هر حال اونها حرف آخر رو میزنن. تو دوران ابتدایی و مدرسه، دبستان، معمولا معلم این جایگاه رو پیدا میکنه، چون معمولا یک تک معلم هست، برای دروس مختلف معلم عوض نمیشه و یک معلم از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی همراهشون هست. مهمترین مرجع اثرگذار رو فرد اون معلمش میشه. تو مقطع متوسطه که موضوع بحث سوژه اصلی ما نوجوان، معمولا میگن مهمترین مرجع اثرگذار گروه‌های همسال هستن، یعنی اینها دیگه از والدین اونطور اثرپذیری ندارن، از معلمین و مسئولین مدرسه اونطور اثرپذیری ندارن و بیشترین اتفاقی که روشون میفته از طریق همسنهای خودشون هست. اگر فرد و نوجوان بخواد تو همین فضای امروز که درگیری‌های کرونا و فضای مجازی هست نقش آفرینی بکنه، این داستان کرونا و این داستان فضای مجازی فرصتی رو فراهم کرده که از دوران قبل موضوع کامل متفاوت شده. مثلا در چند سال قبل دانش آموز و نوجوان اگر میخواست فعالیتی بکنه، حد اکثر مخاطبین جامعه مخاطبی فعالیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خودش دانش آموزای کلاسش یا حد اکثر دانش آموزای مدرسه خودش بودن. ولی الان این پلتفرم هایی که الان به وجود آمده، دانش آموزها و من این نمونه های مشابهش رو تو همین یک سال اخیر میتونم برای شما مثال بزنم، لیست بکنم. بچه‌ها اتفاقاتی رو رقم زدن که دانش آموزای یک شهر با هم دیگه یک پویش رو راه انداختن، یا دانش آموزان جهان اسلام دست به دست هم دادن، با چند تا کشور با هم ارتباط برقرار کردن. خب بچه‌ها معمولا کلاس زبان هم خوب میرن، این ارتباطاتشون از ما پیرمردا یه مقدار بهتر هستش. اتفاقا خود همین داستان شده یک فرصت واسه اینکه بچه‌ها هم جامعه مخاطبینشون افزایش پیدا بکنه، هم تو همون راستا موضوع اصلی که عرض کردم که باید اینها جدی گرفته بشن، خودشون رو اثرگذارتر ببینن. ببینن تا دیروز فقط در سطح یک مدرسه میتونستن اثر بگذارن، الان اگر بخوان و دست به دست هم بدن میتونن تو فضای شهر، تو فضای کشوری فعالیت بکنن. البته سختی‌های خاص خودش رو داره، ملاحظات خاص خودش رو داره. این دنیای فضای مجازی که فوق‌العاده باز هست و بی سر و ته هست، حتما لازمه که اصطلاحاً مهارت مواجهه باهاش رو یاد بگیرن و خب متاسفانه این مهارت رو هم باز آموزش پرورش ما خیلی نتونسته موفق باشه تو دادن این مهارت به دانش آموزان. این کتاب سواد رسانه‌ای که تو مدارس اخیراً داره تدریس میشه، من آمار دارم خیلی از معلمینی که این مدارس این درس رو تدریس میکنن متاسفانه اطلاعاتشون و مهارتشون و سواد رسانه‌ایشون از خود مخاطبشون کمتره و دانش آموزا به اونا چیز یاد میدن برعکس. در خدمت.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی گفتگوی خیلی جالبی بود. شما از تو گفتگوهاتون به یک نکته بسیار دقیق و عالی اشاره کردیم و اون این که ما این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. نوجوانان هم به لحاظ زبان که فرمودین الحمدلله وضعیتشون خیلی خوب هست، هم به لحاظ تخصصایی که در حوزه فضای مجازی دارن و هم به دلیل ارتباطاتی که در این فضای مجازی از گروه‌های مرجع مختلف دارن میگیرن، این ستا رو ما بگذاریم کنار هم دیگه، توانمندیشون خیلی فوق‌العاده هستش و از اون طرف هم نیاز به توجه دارن، نیاز به عزت نفس دارن، نیاز به پایگاه دارن، نیاز به نقش دارن. ما باید بیایم الان در فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی کشور از این پتانسیل فوق‌العاده که هم این توانمندی‌ها رو داره هم آمادگی لازم برای نقش گرفتن رو داره استفاده کنیم. انشالله با کمک شما نخبگان و والدین و قشرهای مختلف، نهادهای مردمی، نهادهای دولتی بتونیم بخشی از وظایف خودمون رو انجام بدیم. خب خیلی عالی بود. اگر نکته هست من در خدمتتون هستم.
من تشکر میکنم از اینکه محبت کردید، ما رو قابل دونستید، در حد درس خدمت استفاده کردید. اگر صلاح میدونید در حد یکی دو دقیقه یه مروری به کامنت ها هم داشته باشید، اگر احیانا دوستان در بخش کامنت ها سوالی پرسیدن یا نظری داشتن در نقد عرایض بنده، من استفاده میکنم، یاد میگیرم. و
تا الان که سوالی چیزی نبود، یعنی نکته من ندیدم توی کامنت ها که دوستان سوالی کرده باشه.
ما سر کلاس میگیم وقتی سوال نباشه یا مخاطب کامل موضوع رو فهمیده یا اصلا کلا ایشالله که مورد
خب اول. ما الان جای مشکلی که داریم بازه زمانی هستش، تا افراد بیان و تو بس مشارکت کنن ما زمانمون به پایان میرسه. انشاءالله ما کم کم بعدن در لایو های
ذخیره بکنید این لایو رو.
بله 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 کامل. بله بله کامل این ذخیره میشه، توی اینستاگرام قرار داده میشه، توی جای مختلف دیگه هم میرود و برخی از خبرگزاری هم بعضا از این لایو ها رو منتشر میکنن. خب اگر نکته نیست که ما بحث رو به پایان برسونیم.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، از بیننده های عزیز هم که تحمل کردن عرایض ناقص حقیر رو شنیدن، ممنونم.
سلامت باشید. سلامت باشین. خیلی ممنون، متشکر. از همه دوستان تشکر میکنم. جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان استعذار دارن که جلسات ما روزهای پنجشنبه ساعت 8 تا 8 و نیم با موضوعات مرتبط به مسائل حالا دینی و قرآنی و مسائل روز جامعه در خدمتون خواهیم بود. بدرود تا برنامه بعدی. یا علی، خداحافظ.
خداحافظ.